بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همین که روز بر آن دشت طرحی از شب ریخت، هزار کوه مصیبت به دوش زینب ریخت. کنار نعش برادر شبیه نخل عذاب، به گاه خم شدنش آب شاید شب ریخت. نظاره کرد چو شمس و شموس بی سر را، به گوش گوش فلک ناله ناله یا رب ریخت. زمین برای همیشه سیاه شد چون شب، ز چشمهای ترش هرچه داشت کوکب ریخت. چه بود نیت ناآشکار ساقی غم، که جام زینب غم دیده را لبالب ریخت. کشاند کرب و بلا را به شام و بام فلک، هزار فصل تراوت به باغ مذهب ریخت. زبانهای کلامش به جان دمسردان، شراره ها شد و آتش به شانی از تب ریخت. اگر همیشه ببارند ابرهای جهان، نمی رسند به آن اشک‌ها که زینب ریخت. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این روزها و در این ایام خدمت شما هستیم. خوش به حال همه اونهایی که زائر اربعین امام حسین علیه السلام هستن، ان شاءالله نائب زیاره همه ما باشن، و اونهایی هم که با دلشون زیارت میکنن ان شاءالله زیارتشون قبول باشه. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب دارم. باز مثل همیشه عرض میکنیم، تقاضا میکنم این عرض ارادت کوتاه ما رو بپذیرن. خدا شاهد است که از سر اخلاص و ارادت به همه عزیزان هست. هفته گذشته ما چند هزار پیامک داشتیم در ارتباط با بحثی که داشتیم، ولی من از بینندگان عزیز اجازه میگیرم که این بحث پیام ها رو بگذاریم برای هفته آینده، که زودتر این هفته به موضوع خودمون برسیم.
انشاءالله. خیلی خوب، همونطور که آقای حسینی اشاره کردن، هفته قبل پیام ها و بازتاب های بیشماری از بحث جلسه گذشته ایشون داشتیم. از ابراز لطف و محبت دوستان بسیار بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله هفته آینده بحث رو دنبال بکنید و به پیام های شما هم آقای حسینی پاسخ خواهند داد. امروز ببینیم برای ما چه برمغانی بود. ما خدمت شما هستیم، بحث شما رو خواهیم شنید.
بله، چون در آستانه اربعین سید الشهدا سلام الله علیه هستیم، بحثی رو با عنوان آثار و برکات زیارت سید الشهدا سلام الله علیه تقدیم میکنه.
خیلی خوب،
ولی اجازه میخوام یه مقدمه ای بگم، چون یقین دارم الان تا این بحث شروع بشه باز دلهای فراوانی که نشستن این روزا پای شبکه های مختلف و قافله های زائران امام حسین علیه السلام رو میبینن و دلشون شکسته و اشکشون جاری شده، باز بیشتر یادشون میاد، دلها میشکند و اشک‌ها جاری میشه و خیلی ها در حسرت این زیارتند. جدن آقای شریف شما هم میدونید خیلی ها این روزها اینه که جا موندن از این کاروانها، خیلی ها گریه میکنن، اشک میریزن، قصه میخورن، تأسف میخورن از اینکه نرسیدن به کاروانهای پیاده سید الشهدا سلام الله علیه و زیارت اربعین امام حسین علیه السلام. من قبل از اینکه وارد اون بحث بشم، اول یه چند جمله‌ای با این عزیزان صحبت کنم، تسکین آلام این عزیزان باشه، بعد بریم سراغ اون.
خیلی خوب.
و اون این که جدی باور داشته باشیم همه ما این حدیثی که در همه مصادر قدیمی ما آمده، مرحوم کلینی در کافی شریف، مرحوم شیخ صدوق در امالی، همه مصادر رو نقل کردن از پیامبر خدا که حضرت فرمود نیت المؤمن
خیر من
عمله. نیت مؤمن از عملش بهتره. من این عزیزانی که الان نشستن و گریه میکنن این روزها و شبها، سوال میکنم، آیا شما نیت این که جزء زائرین اربعین باشید داشتید یا نه؟ حتما داشتید. باور داریم که پیامبر فرمود نیت المؤمن خیر من عمله یا نه؟ اگه باور داریم، یقین داشته باشید شما هم جزء زائرین اربعین امام حسین سلام الله علیه حساب میشید. همین روزها وقتی جابر، این مسلمه که جابر اربعین آمده کربلا زیارت سید الشهدا سلام الله علیه به همراه عطیه که او هم مفسر بزرگی است، صحابی جلیل القدری است، این که بعضیا میگن غلام جابر بوده، نه، این که از اصحاب بسیار جلیل القدر عطیه.
چرا به عطیه؟
بله، جابر به عطیه گفت که این داشت اینجا با شهدای کربلا سخن میگفت و میگفت ما شریکیم با ثواب شهدای کربلا. عطیه تعجب کرد، گفت ما چه کردیم؟
ما که نبودیم. بله،
گفت از پیامبر شنیدم که فرمود من احب قومن، کسی قومی رو دوست داشته باشه با اونها محشور میشه. قطعا عزیزان همه علاقه داشتن، دوست داشتن که الان کربلا باشن، تو مسیر پیاده نجف به کربلا باشن. باور کنیم، من خدا میدونه این مقدمه رو شاید از اصل بحث لازمتر میدونم، زیاد دیدم این روزها، فراوان دیدم افرادی که دارن گریه میکنن، دلشون شکسته، کسی باشون خداحافظی کرده، گفت زائر کربلا گفت خداحافظ و رفت. زائر کربلا گفت خدا حافظ و رفت، ولی دل من پشت سرش کاسه آبی شد و ریخت.
چه خوب،
خیلی دلها شکست. و البته این وظیفه اونایی که رفتن سنگین تر میکنه. شما این روزا با هر کسی خداحافظی میکنید، با هر کسی که پیامک خداحافظی میدید دلش میشکنه. اینا میگن ما رفتیم، ولی دلها میشکند. من یقین دارم الان با زائران، مخاطبین فراوانی که نرسیدن جز زائران باشن نشستن، باز گریه میکنن امروز متاسفن. ولی من میخوام اینو بگم، باور داشته باشید نیت المؤمن خیر من عمله. یه روایت و دو تا روایت، ده تا روایت نداریم. در یه حدیثی از امام صادق علیه السلام هست در علل الشرایع، شیخ صدوق از حضرت سوال کردن چطور میشه نیت مؤمن بالاتر از عملش باشه؟ حضرت فرمودن، مثال زدن، فرمودن گاهی بنده نیت میکنه نماز شب بخونه، من متنای عربی رو نمیخونم مجال نیست، نیت میکنه نماز شب بخونه ولی خواب میمونه، یکتب الله له، خداوند هم ثواب نماز شب براش مینویسه، هم نفسهایی که اون شب میزنه ثواب تسبیح براش مینویسه، و یجعل نومه صدقتن، خوابش رو حساب صدقه باش میکنه. شما نیت داشتیم شب نماز شب خواب موندیم، این باور دینی ماست. باز در روایت دیگری از امام صادق حدیث رو در کافی شریف مرحوم کلینی نقل کردن، ان العبد المؤمن الفقیر، یه بنده مؤمنی که فقیره میگه خدایا اگه به من میدادی ارزقنی، به من بده، من چی میساختم، چه میکردم، با پول من چقدر کارهای خیر انجام میشد. اذا علم الله، اگر راست بگه خداوند همه اون ثواب ها رو براش می نویسه که اگر این کارا رو انجام داده بود.
این تفضل لطف خداوند.
بله، اتفاقا حالا این که شما فرمودید آخر حدیث هست، ان الله واسع اون کریم، خدا کریمه. خب حتما این سوال به ذهن عزیزان میاد، چطور نیت ما، نیت کردیم کربلا باشیم دیگه رفتن، چطور نیت ما بالاتر از اون هاست؟ این حدیث میدونید یه حدیثی است که نیاز به توضیح داره. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه وقتی به این حدیث رسیدن، 12 تا توجیه و بیان در ذیل این حدیث ذکر کردن که حالا مجال نیست، من یه توجیه که خود مرحوم علامه بیشتر به این پرداخته و پسندیدم یکیشو میگم، بقیهش هم خوبه، مجال نیست، خیلی بیان زیبایی داره. ایشون میفرماد نیت فقط این نیست که ما یه چیزی تو لفظ بگیم، یه چیزی تو ذهنمون بیاریم، نه، نیت خیلی بالاتر از اینه. کی میتونه بگه من نیت داشتم فلان کار خیر رو انجام بدم؟ ببینید الان یک کسی میگه آقا من نیت داشتم، خدا ای چه خوب شد حدیث قشنگی خوندن، آدم اگر نیت کاری خیر بکنه خدا ثوابش رو من هم الان نیت میکنم، ای کاش من یه مسجدی میساختم مثل مسجد اعظم، مدرسه ای میساختم مثل مدرسه فیضیه، کتابخانه ای میساختم مثل کتابخانه آیت الله مرعشی، بیمارستانی میساختم مثل بیمارستان مثلا شهید رجا، از همین بگم آقا من
بی زحمت اون ثواب رو من میدن،
آیا به همین آسانیه؟ مرحوم علامه میفرماد بله، اگه تو واقعا تو نیتت این باشه، نه اینکه فقط یه چیزی الان تو این حدیثو شنیدیم بگیم خب نه واقعا اهل اینو هستی، ولی دستت به اون درجات بالاتر،
ولی تو مقیاس‌های کوچیک‌تر
انجام میدی. این خیلی مهمه. من الان بگم خدای اگه داشتم مسجد اعظم می‌ساختم، اگه داشتم یه شهرک می‌ساختم برای خانواده‌های نیازمند، بسم الله تو راست میگی، حالا یه شهرک طلبت، اتاق خودت تو طبقه خودت اجاره بده به یه بینوایی، یه وامی درست کن برای یه کسی که دنبال خانه هست و محتاج 5 میلیون 10 میلیون وامه. خدایا اگه من دو نیت المؤمن خیرم، خدا اگه من داشتم 1000 دختر رو جهیزیه میدادم. بسم الله 1000 تا نمیتونی، جهیزیه 50000 تومان. میبینی یه جور دارن پول جمع میکنن، توانایی نیست.
اگه تونستی از این 50000 تومان دل بکنی تو اون تست بزرگ در واقع موفق شدی.
این عین بیان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه است، فرمود من غلب علیه حب الدنیا. اگر کسی بر دنیا غالب شد، بر امیال و هواهای خودش غالب شد، اون حتما هر نیتی بکنه درست میگه، راست میگه، اون وقت خدا بهش ثواب میده. و یه حدیث خیلی لطیفی مرحوم علامه با ذیل همین بیان نقل کردن، خیلی قشنگه. پیامبر خدا فرمودن ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم بل ينظر الى قلوبكم و نياتكم. دیگه با این حدیث امیدوارم هیچ کسی قصه نخوره، ناراحت نباشه. عرض کردم این روزا من فراوان دیدم آدمایی که خیلی متأثرن که چرا نرسیدن به کربلا. پیامبر فرمود ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم، خدا به اعمالتون و چهره ها نگاه نمیکنه. ينظر الى قلوبكم و نياتكم، به نیت های شما و دل های شما نگاه میکنه. اگه واقعا ما نیتمون این بوده، بسم الله یقین داشته باشید خداوند ثواب زائرین سید الشهدا سلام الله علیه رو حتما به شما. البته اینکه ينظر الى قلوبكم این از این سو استفاده نشه. بعضیا میگن خب دلت پاک باشه، دیدید میگن آقا قلب عمل مهم نیست. نه عمل مهمه، ولی اگر کسی دستش نرسید اون عمل بالاتر رو انجام بده، وقتی نیتش نیت صادق است که عمل پایین‌تر رو انجام بده.
پس یادمون باشه برای نیت‌های بزرگ آزمون‌های کوچیک خواهیم داشت. حواسمون باشه تو اینا سربلندی
نمیگیره. الان مثلا من مثال بزنم، فرض بفرمایید که الان کسی می‌خواد بره کربلا نمیتونه، میگه اگر میتونستم حتما میرم. بسم الله، مگه در روایت نداریم زیارت از عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، روایتش یه بار خوندیم تو برنامه، منظار عبدالعظیم، خداوند ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو به او عطا میکنه. این که دستمون میرسه که کربلا نتونستیم بریم، زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه ها در قم که میتونیم مشرف، مشهدی ها زیارت امام رضا که میتونن مشرف، یا حتی کسایی که نتونستن برن کربلا همینجا در تهران. آقا من خیلی دارم قصه میخورم، گریه میکنم، چرا نرفتم کربلا؟ آقا از عبدالعظیم روایتش داستانش رو گفتیم، کسی آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، آقا فرمودن کجا بودی؟ گفت من از شهر خودمون را افتادم آمدم، رفتم ظاهرا از شهر ری آمده بود، بله. رفتم کربلا زیارت سید الشهدا علیه السلام. حضرت همون لوزرت قبر عبدالعظیم اندکم، مگه تو مال شهره اینی؟ همون جا اگه رفته بودی زیارت حضرت عبدالعظیم، خدا اون ثواب بهت. نمیخوام بگیم حالا مثلا اربعین نو و کرب، ولی میخوام بگم نیت ها رو به تعبیر شما در مقیاس های کوچیک انجام بدیم. بله. زیارت امام رضا، زیارت از معصوم سلام الله علیه، یا تو کارهای خیر. من دلم میخواسته آقا درمانگاه بسازم 1000 تخت خوابی، خب الان گفتن نیت، پس ما الان نیت شو میکنیم که خدا ثواب، خدا بنویس برای ما یه بیمارستان 1000 تخت خوابی، 500 تخت خوابی تو اعمال ما بنویس. بله مینویسن برات، ولی به شرط اینکه اون نیته. تو راست میگی حالا 1000 تخت خوابی نتونستی بسازی، 500 تخت خوابی، همسایت که مریض بود میتونستی نسخهشو بگیری، یه فقیر گرفتار میتونستی بهش کمک بکنی، یه کسی که در. بنابراین من بازم تاکید میکنم که عزیزان قطعا یقین داشته باشن چیزی از دست ندادن. اگر نیت اربعین، نیت قافله سید الشهدا سلام الله علیه رو دارن، همونی که جابر به عطیه فرمود
در ثوابشون شهید،
نه تنها در ثواب زیارت اربعین، جابر به عطیه فرمود ما در ثواب شهدای کربلا سهیمیم، ما اگه کربلا بودیم میجنگیدیم. ببینید اگر کسی کربلا بود در رکاب سید الشهدا می ایستاد، می جنگید در برابر دشمن، یقین داشته باش ثواب شهدای کربلا رو داره، به نص حدیث این جابر که از پیامبر نقل کرد، من احب قوما، کسی قومی رو دوستش باشه با اونها محشور میشه. اینو مقدمتا عرض کردم که عزیزان، عرض کردم دلشکسته ها این روزا خیلی ها هستن، خیلی ها پای این صحنه هایی که میبینن در شبکه عشق میریزن. بله، حالا با این مقدمه من میخوام آثار و برکات زیارت امام حسین علیه السلام رو عرض کنم. از این کتابی، کتابی هم همراهم هست، کتاب کامل و زیاراته مال ابن قولبیه قومی رضوان الله علیه. این کتاب از اسمش پیداست، ثواب زیارات اهل بیت علیهم السلام و خود زیارت ها رو، زیارت نامه ها رو ذکر کرده.
بسیار کتاب جامع و متقن و
بسیار جامع. بله، همطور که شما اشاره فرمودید از در اتقانش، خود این بزرگوار در مقدمه نوشتن من روایاتی رو نقل میکنم که ما وقع علنا من جهت ثقات من اصحابنا، از اصحابی که مورد وثوق اطمینان هستن حدیث نقل میکنم، از کسی دیگه نقل نمیکنم. این کتابم ترجمه شده به زبانهای مختلف، من اخیرا دیدم انگلیسیش هم ترجمه شده، فارسی هست، اردو هست، اگه تو اینترنت دوستان جستجو کنن. این کتاب خیلی پرمشتری و پرچاپ و اتفاقی که از چاپهاش مرحوم علامه امینی تصحیح کرده رضوان الله علیه، کامل و زیارت فراوانه در بازار. مؤلفش همینطوری که عرض کردم ابن قولبیه قمی هست. این بزرگوار استاد شیخ مفید بوده. الان عزیزانی که مشرف میشن اگر در حرم کاظمین معمولا میرن سر قبر شیخ مفید تو رواق آقا موسی بن جعفر و امام جواد سلام الله علیهما، قبر شیخ مفیده، میرن نوعا مردم میرن فاتحه میخونن. بالا سر قبر شیخ مفید نوشته که شیخ مفید کنار قبر استادش دفن شده. استادش صاحب کامل و زیاراته. ایشون استاد شیخ مفید بوده، استاد شیخ صدوق رضوان الله علیه بوده، حدود 23 تا کتاب تألیف کرده، اسامی کتاباش هم هست. وفاتش سال 368، یعنی بیش از 1050 سال
عجب.
از تألیف این کتاب، مؤلف این کتاب، از وفاتش کامل و زیارات، از کتاب بسیار معتبره. در این کتاب 750 تا حدیث ایشون ذکر کردن راجع به زیارات معصومین علیهم السلام. جالبه من برای بینندگان عرض کنم از این 750 حدیث 500 تاش فقط راجع به زیارت
امام حسین علیه
سید الشهدا سلام الله علیه، یعنی از پیامبر خدا تا امام عسکری، همه ائمه، حتی زیارت امام زمان، تمام معصومین 13 معصوم کلا 250 تا حدیثه، 500 تا حدیث فقط راجع به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه است. من حالا به هر مقداری که مجال بشه بخونم، هر چی خوندیم نورانیت دیگه، حالا ببینیم چقدر مجال. حدیث اول، من دلم می‌خواست 14 تا حدیث رو از این بین 500 تا حدیث بخونم. حالا بسم الله، حدیث اول
رسیدیم. بله بفرمایید.
از امام صادق علیه السلام فرمود لیس من ملک مغرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل الله ان يزوره. هیچ فرشته مغربی، هیچ نبی مرسلی نیست مگر اینکه از خدا تقاضا میکنن، اجازه بگیرن که برن زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. ففوج یهبط و فوج یسعد، دائما یک دسته در حال رفتن به زیارت سید الشهدا هستن،
یه عده در حال برگشت،
یه عده در حال بازگشت. حدیث دوم از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام هست به نام معاویه ابن وهب. خیلی حدیث زیبایی مفصلم هست، من کوتاه میگم. میگه من وقت قراری داشتم رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت تو سجاده شون نشسته بودن، سر به سجده داشتن دعا میکردن، یه دعاهای مفصلیه، اللهم یا من خصنا بالکرامه، ای خدایی که کرامت رو در خاندان ما قرار دادی، وعدنا بالشفاعه، به ما وعده شفاعت دادی، جعل افئدتا من الناس تهوی الینا، ای خدایی که دل همه عالم رو متوجه ما کردی. الان ببین آقای شریعتی، واقعا دلی هست که آرزوی کربلا نداشته باشه؟ جعل افئدتم من الناس. من یادمه یه شب جمعه مشرف بودم، شب زیارتی خاصی نبود، ماه ربیع بود و فقط شب جمعه بود، هیچ اربعین و عاشورا و این مناسبت ها نبود. باور بفرمید بعد از نماز مغرب شد در صحن حضرت، خواستم وارد حرم بشم، در اثر ازدحام جمعیت نمیتونستم، برگشتم گفتم باشه آخرشم. وقت بی اختیار این شعر بر زبانم جاری میشد، ای که در کرب و بلا بی کس و یاور گشتی، چشم بکشا و ببین خلق جهان یاور توست. یه روزی سید الشهدا سلام الله علیه هل من ناصر فرمودن، یک نفر جواب ندادن. تمام همه رفته بودن، همه به شهادت رسیدن. هل من ناصر میان ای که در کرب و بلا بی کس و یاورگی، چش بکشا و ببین خلق جهان یاور توست.
و حالا لبیک گویان سیر جمعیت دارن میرن به سمت کربلا.
جعل افئدتا من الناس تهوی الینا، این شعر بسیار زیبایی که شما در آغاز خوندید، مخصوصا بیت آخرش که من می‌خواستم تقاضا کنم تکرار کنید که همه عالم اگر گریه کنن به اشک بی بی زینب سلام الله علیها نمیرسه. یه شعری من یادم آمد، خطاب به امام حسین علیه السلام: ای طائر قدسی که جهان زیر پر توست، همه عالم زیر پر سید الشهدا علیه السلام، ای طائر قدسی که جهان زیر پر توست، هرچند بریدن همه بال و پرت را، همه بال و پراشو زدن، همه عزیزانشو گرفتن، ولی عالم زیر پر سید الشهدا علیه السلام. بر باغ جنان، ادامه این شعر، بر باغ جنان دل ندهد هر که ببیند. میگه اگر یه جایی رو نشان شما بدن دیگه آرزوی بهش نمی کنید. بر باغ جنان دل ندهد هر که ببیند، شش گوشه قبر تو و اکبر پسرت را. خدا رحمت کند علامه امینی رضوان الله علیه، من یه بار دیگه ازشون یاد کنم، ایشون میفرمودن حادثه کربلا خیلی با عظمت بوده، به خاطر عظمتش باید 5 تن آل عبا در کربلا حضور پیدا میکردن، ولی همه رفته بودن: پیامبر، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، فقط امام حسین مونده بود، 4 نفر. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه میفرمودن به جای اون 5 تن، 4 تنی که رفتن، نایب گذاشتن در کربلا. نایب امیر مؤمنان کی بوده؟ ابوالفضل علمدار کربلا. نایب فاطمه زهرا کی بوده؟ زینب کبرا سلام الله علیها. نایب امام حسن کی بوده؟ قاسم ابن الحسن. نایب رسول الله کی بوده در کربلا؟ علی اکبر.
اشبه الناس خلقا به خلق.
بر باغ جنان دل ندهد هر که ببیند، شش گوشه قبر تو و اکبر پسرت را. واقعا گفت آنان که در جوار تو آرمیده اند کفران نعمت است گر بهشت آرزو کنند. به هر ترتیب میگه حضرت فرمود ای خدایی که جعل افئدتا من الناس، دلهای مردم رو متوجه ما کردی، دعا خیلی مفصله. شروع کردن دعا در حق زائرین سید الشهدا امام صادق: اللهم فرحم تلک الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلک الخدود التي تتقلب على حفرة ابي عبد الله الحسين. خدایا رحمت خودت رو نازل کن بر این چهرهایی که در تابش آفتاب تغییر میکنه، بر این گونه هایی که کنار قبر سید الشهدا بر ذریح سید الشهدا قرار میگیره، این چشم هایی که اشکش رحمتا لنا جاری میشه، ورحم تلک القلوب، خدایا این دل هایی که جزعت و احترقت لنا، این دل هایی که به خاطر مصیبت ما آتیش گرفت. ببینید ما در مصیبت سید الشهدا باید جگرمون بسوزه، آتیش بگیریم. این که امام صادق علیه السلام تو همین جا هست، در روایتش فرمودن که ان یوم الحسین اقرح جفوننا، مصیبت سید الشهدا پلک چشم ما رو مجروح کرده، چقدر گریه میخواد. ورحم تلک القلوب التي جزعت واحترقت، دلهایی که آتش گرفته به خاطر مصیبت ما. ورحم تلک الصرخه التي كانت لنا، خدای رحمت خودت رو بر این ناله ها، بر این فریادهایی که به خاطر ما زده میشود. از دعا کردن، دعا کردن که از مفصله. این راوی که رفته بود دیدن امام صادق علیه السلام، وقت قرار داشت با حضرت، میگه وقتی من این دعاها رو شنیدم به حضرت گفتم آقا من دعاهایی رو از شما شنیدم که لو ان هذا الذي سمعت منك، اگر این دعاها رو در حق یک کافر میکردید دیگه آتش نمیگرفت او رو، عذاب بر او مسلط نمیشد. حضرت فرمودن که و من ید اول زواره فی السما اکثر ممن یدعو لهم فی الارض، دعاگوهای زائران سید الشهدا علیه السلام در آسمان ها بیش از دعاگویان زائرین و حضرت در زمین هست. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام است، فرمودن مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام، فرمان بدید به شیعیان ما برن کربلا. فان اتیانه مفترضون، زیارت سید الشهدا واجب است، الا کل مؤمن یقر للحسین بالامامه، هر کس امامت سید الشهدا رو قبول داره زیارتشون واجب است. زیارت سید شهدا
واجبه که برن زیارت.
ببینید حالا یه بحث فقهیه، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه وقتی این حدیث رو مطرح کردن فرمودن که پدر ما، پدر ایشون هم علامه بود، علامه مولا محمد تقی مجلسی،
بله،
ایشون فرمودن پدر ما مایل بود به این مسئله وجوب، نظرشون به همین وجوب زیارت سید شهدا علیه السلام بود. ایشون هم میفرماد بعید نیست ما بگیم، میدونید مجلسی فقیه بوده، فقط محدث نبوده، یک فقیه بسیار والا مقامی است. میفرماد لا یبود، بعید نیست که انسان نظرش نظر فقهی وجوب زیارت سید. البته الان در بین فقها فتوای به وجوب نیست، ولی بعضی حداقل احتیاط واجب میکنن.
عجب. ولی استحبابش که دیگه،
دیگه با این دیگه وقتی وجوب شبهه وجوب داشته باشه. در یه روایت دیگری، روایت چهارم، حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود بلغنی، گلایه میکردن، بلغنی ان اناسا من شیعتنا، شنیدم بعضی از شیعیان ما یک سال دو سال یا بیشتر بر اونها میگذرد، لا یزورون الحسین علیه السلام، گلایه داشتن، یک سال شده دو سال شده بیشتر شیعه ما نرفته زیارت سید الشهدا علیه السلام. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام فرمود لو ان احدکم حج دهره، اگر یک کسی هر سال به حج خانه خدا مشرف بشه، ثم لم یزور الحسین، اما یه بارم کربلا نرفته باشه، لکان تارکن حقا من حقوق الله و حقوق رسول الله، یکی از حقوق الهی و حقوق رسول الله رو ترک کرده.
این زیارت مهمه.
بله، هر سال حج بره. البته میدانید زیارت سید الشهدا سلام الله جای حج واجبو نمیگیره.
بله.
ولی اگر کسی هر ساله به حج مشرف میشه، میگه من هر سال حج، فرمود زیارت نرفته باشه، یکی از حقوق الهی و رسول الله رو
ادا نکرده.
روایت ششم، این روایت هم جالبه، امام تذکر میدادن به اصحابشون که وقت به خاطر ترس زیارت سید الشهدا رها نکنید، چون ببینید در طول تاریخ زیارت امام حسین همراه با نگرانی ها و خوف و ترس از سوی دشمن بوده،
این تهدیدها
همیشه بوده. یه عبارتی خوندیم هفته اول محرم از ملا جلال الدین سیوطی از علمای اهل سنت، بله، که متوکل 17 بار قبر امام حسین رو خراب کرد، تبدیل به کشتزار کرد، شکنجه میدادن، اذیت میکردن زائرین رو، ولی حضرت همون لا تدع، زیارت امام حسین رو به خاطر ترس رها نکن، اگر رها کردی من ترکهو، گو حالا مطمئن نیستیم، امنیت نیست، یرا من الحسرته، به قدری فردای قیامت حسرت میخوره که میگه ای کاش من کربلا بودم و همونجا میموندم تا میمردم، قبرم کنار حرم سید الشهدا علیه السلام بود. حضرت همون من خاف لخوفنا، اگر کسی به خاطر ما یه ترسی رو تحمل بکنه، آمنه الله اذله الله فی ظل عرشه، فردای قیامت که خوف اساسی اونجاست، اونجا زیر سایه عرش الهی قرار میگیره. روایت هفتم، فرمود امام صادق علیه السلام ما من احد یوم القیامه الا و هو یتمنى انه من زوار الحسین علیه السلام، همه کسانی که قیامت میان، همه اونایی که نرفتن، وقتی میبینن پاداش های الهی رو به زائرین سید الشهدا علیه السلام، آرزو میکنن کاش ما از زائرین سید الشهدا علیه السلام،
اونجا پر حسرت میشن،
اونجا حسرت میخورن که یوم الحسرت مفصل گفتیم، هر کسی کربلا نرفته باشه فردا قیامت حسرت میخوره. و حدیث هشتم باز از امام باقر علیه السلام هست، فرمود من احب ان یکون مسکنه الجنه، هر کی میخواد جایگاهش بهش باشه، فلا یدع زیارت المظلوم، زیارت این آقای مظلوم رو ترک نکنه. میگه گفتم آقا منظورتون از مظلوم کیه؟ فرمود سید الشهدا علیه السلام، گاهی نام نمی بردن. فرمودن زیارت مظلوم رو ترک نکنید. باز روایت بعدی، اینو یه وقتی مفصل اشاره کردیم، یکی از اسامی قیامت، یکی از نداهای قیامت اینه، عین زوار الحسین علیه السلام،
اون نداهای قیامت که ما داشتیم
اینو قبلا مفصل گفتیم، حدیثش هم خوندیم، عین زوار الحسین علیه السلام صدا میزنن، اون وقت زائرین امام حسین علیه السلام جمع میشن.
و حدیث دهم
امام صادق قسم خوردن والله ان الله لیباهی به زائر الحسین علیه السلام یوم القیامه، والله ان الله، امام صادق فرمود به خدا قسم فردای قیامت خداوند به زائرین سید الشهدا مباهات میکنه، لیباهی، خداوند مباهات میکنه به زائرین قبر سید الشهدا علیه السلام. من یه حدیث دیگه بخونم، ظاهرا مجال نیست، بریم در محضر قرآن. اینم روایت جالبیه. ما عزیزانی که دیر برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند یادشون باشه ما داریم تمام روایات 14 تا حدیث
از کامل و زیارات ابن قولبه
خمینی قدیمی‌ترین کتاب در این موضوع. امام صادق علیه السلام فرمود اذا انقلبت من عند قبر الحسین علیه السلام، شما وقتی میرید کربلا وقتی برمیگردید ناداک منادن، منادی ندایی میدهد لو سمعت مقالته، تو نمیشنوی او چی میگه، اگر میشنیدی لعقمت عمرک عند قبر الحسین علیه السلام،
یعنی همونجا میموندی
تو آخر عمر. نمی من از این روایت استفاده یعنی به خوبی میشه از این حدیث استفاده کرد که ائمه علیهم السلام همه آثار و برکات و اجر زیارت سیدشون همه پرده ها رو کنار نزدن، همه رو کنار نگران بودن، یه نگرانیایی داشتن
که اگر کنار میزدن ما آرزو میکردیم همیشه کنار قبر سید
الشهدا بمونه. بعد حضرت فرمودن چه منادی چی میده چی میگه، فرمود منادی میگوید تو بالک خوشا به حال تو، قد غفر لک ما سلف فاستأنف العمل، خداوند گذشته تو بخشید از نو شروع کن.
عجیبه
خداوند گفت این خطابی که
روز
عرفه به زائران بیت الله الحرام خطاب میشه.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم. بازم خیلی از دلا با شنیدن این روایات که کلام ناب حضرات معصومین علیهم السلام هست لرزید و پر حسرت شد و شاید جا داشته باشه این سوال از وجه حسینی بپرسم که واقعا حالا این روایات در صورت استطاعت، حالا نه استطاعت به معنای فقهیش، ولی واقعا اونهایی که توانایی همین زیارت رو هم ندارن،
اتفاقا در یه روایت که حالا نرسیدیم بخونیم حضرت میفرماد که اونایی که غنی هستن سالیه، اونایی که فقیرن سالی دو بار، اونایی که غنی، اونایی که فقیرن سالی یک بار. میدونید اصلا تو این راهی استثناءاتی داره، مثلا جاهای دیگه سفر حج اگه خوف ترس باشه آدم نباید بره دیگه،
بله.
ولی اما اینجا با خوف هم بره.
خیلی خوب، پس منتظر باشن دوستان این روایت رو بشنوید، انشاءالله در بخش بعدی همراهتون خواهیم بود. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، هم از مقدمه خوبتون و هم از روایاتی که برای ما خوندید و فضای جلسه رو به برنامه رو نورانی کردید. امروز قرار روزانه ما صفحه 290 مصحف شریفه، آیات 76 تا 86 سوره مبارکه اسراء. باز می‌گردیم همراهتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اگر همیشه ببارند ابرهای جهان نمیرسند با آن اشک‌ها که زینب ریخت چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و انشالله از ثواب و برکاتش همه ما بهره‌مند و مستفیض بشیم اشاره قرآنی امروز آجای حسینی بفرمایند و انشالله در ادامه خدمت شما باشیم بفرمایید
آیه که تلاوت شد و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما
محمودا
اگر پیامبر بخواد به مقام محمود برسه باید نماز شب بخونه میدونید یه سری چیزهایی بر امت مستحب بود ولی بر پیامبر
واجب بود
واجب بود از جمله نماز شبه نماز شب بر پیامبر و عصا ان یبعثک رب باز مؤید همین آیه آیه سوره مبارکه مزمل هست ان لک فن خیلی آیه عجیبی من تقاضا میکنم آیات اول سوره مزمل رو دوستان خودشون با تأمل ببینن یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا تا میرسد به اینجا ان لک فی النهار سبحا طویلا پیامبر روز این اشتغالات فایده اینا این نمیذاره اون انسان حالت انقطاع الله رو پیدا کنه و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا شب قیام کن شب برخیز یعنی پیامبر آیه قبلش هم از انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اگر بخواد بار سنگین رو تحمل کنه اگر بخواد به مقام محمود برسه با نماز شبه حالا همین روایت نخوندیم آدم نیت داره بسم الله اگه ما الان کربلا بودیم چند شب حتما حرم سید الشهدا علیه السلام نماز شب میخوندیم حتما بسم الله همینجا نماز شب رو این که دیگه کربلا و اینجا بهم. نداره که مخصوصا تو این شبهای پاییزی و زمستانی یه حدیث خیلی لطیفی از پیامبر خدا فرمود الشتاء ربیع المؤمن زمستان بهار مؤمنه آقا زمستان که زمینن بهار مؤمنه
روزا کوتاه شبا بلند
روزا کوتاه شب بلند روزا مال قضای اونایی که روزه قضا دارن اول روزه های قضا اگه ندارن روزه مستحبی و شبا الان ببین ساعت 5 اذان مغرب تقریبا 7 صبح طلوع 14 ساعت ما 14 ساعت میخوابیم کی 14 ساعت میتونه بخوابه دیدی وقت بعضی وقت آدم از این پهلو به اون به خواب التماس میکنه ولی بلند نمیشه که دو رکعت نماز اگر کسی بخواد به جایی برسه اسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا تو نماز شب حداقل این ایام
خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم خب دوستان منتظرن که بدونند که واقعا این توانایی در زیارت از سید الشهدا یعنی چی و این توانایی به چه صورتی هست اون روایتی که شما می‌خواستید
بله این باز از همین کامل الزیارات باز خدمت عزیزان عرض می‌کنم ما داریم روایتی از کامل الزیارات می‌خونیم قدیمی‌ترین جامع‌ترین کتاب در مورد زیارات اهل بیت مخصوصا زیارت سید الشهدا علیه السلام هست از امام صادق فرمودن حق على الغني ان ياتي قبر الحسين في السنه مرتين و حق على الفقير ان ياتيه في السنه مرتين اگر کسی وضع مالیشون خوبه هر سال باید برن کربلا اگر کسی فقیره اگر کسی وضعش خوبه سالی دو بار في السنه مرتين غني اگر کسی فقیره سالی یه بار رو بره کربلا سالی یه بار رو حتما بره کربلا باز من همینجا اشاره کنم ببینید عرض کردم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمودن پدر من مایل به این نظر بود که بگه اصلا واجب زیارت سری در یک بار البته بیان علامه مجلسی اونجا این است که در عمر یک بار
بله.
اونایی که قائل به وجوب هستن یا میگن احتیاط واجب
همونجور که یک بار حج برشون واجب می شود
اگر استطاعت داشته باشید علامه مجلسی فرموده اگر استطاعت حجم استطاعت میخواد
بله
حج واجب کسی استطاعت نداشته باشه مکلف نیست. بله. اینجا اگر کسی استطاعت داره یک سفر کربلا در عمر حداقلش عرض کردم.
ولی استطاعت اینجا به مراتب خیلی ساده تره.
بله خیلی ساده. اما مخصوصا من همینجا شما الان اشاره کردی، ببینید من تقاضا میکنم، مطمئنم این تقاضاها تاثیرگذار عزیزان، اگر کسی امسال دلش می‌خواسته برن کربلا نتوانستن به خاطر گرفته پولیشو داشتن نتونستن، چه مانعی داره مهمان کنن یه چند نفری که آرزوی کر، هنوز خیلی ها هستن که کربلا رو ندیدن، مهمان کنن، مخصوصا جوانهای، چون میدونیم سفرها رو جوانها مخصوصا تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای داره، یه کسی رو مهمان کنن و مقدم بر همه خویشاوندانشون بگردن تو خویشاوندانشون
بانی بشن، چند نفر رو بفرستن،
چند نفر رو بفرستن کربلا، حالا هزینه بفرموده شما
خیلی
خیلی سنگین نیست.
خب
من دو سه تا روایت دیگه بخونم، یه روایت مفصلیه، قبل از اینکه روایت مفصلو بخونم یه روایت کوتاه‌تر رو بخونم ببینیم به اون حدیث میرسیم یا نه. ببینید ما الان زیارت کربلا دستمون نمیرسه، اما یه کار دیگه میتونیم بکنیم، باز در روایت از امام صادق علیه السلام هست، فرمود از سجود علی طین قبر الحسین، سجده بر تربت سید الشهدا، ینور الی الاراضین السبعه، زمین های هفتگانه رو نورانی میکنه، حجاب های هفتگانه رو کنار میزنه. علامه مجلسی در شرح حدیث فرمودن حجاب های افغانه یعنی چی؟ فرمودن شاید که از معانیش اون حجاب هایی که مانع قبولی نماز ما میشه، نماز ما خیلی اشکال داره، سر تا پا اشکاله، همش اشکاله،
سجده بر تربت سید و شهدا،
اون حجاب ها رو کنار میزن. ببین من حق دارم اینجا آشتی، حق دارم این گلایه رو بکنم یا نه؟ که آقا ما الان کربلا نمیتونیم بریم، باش میتونیم مهر تربت برای مسجد محلمون بگیریم؟ متاسفانه من قصه میخورم، میبینم مهر مساجد ما نوعاً مهر غیر تربت سید الشهدا علیه السلام، حالا اخیراً تبدیل به سنگ هم از جا سنگ میگذارن. بله. یا تربت مشهد، ببینید تعارف که نداره که، خود آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن به شیعیان ما بگید از تربت من بر ندارن، تنها حضرت فرمود تنها تربتی که خدا شفا درش قرار داده تربت
سید الشهدا علیه السلام،
حتی تربت مشهد نه، چه تقدسی داره. من این وقتی به شوخی گفتم، حالا مشهدی ها ناراحت نشن، مخصوصا مغازه های اطراف حرم، گفتم این مشهدی ها خاک مشهد رو میخوان بفروشن، مهر درست کردن تربت اقدس مشهد مقدس، بابا امام رضا راضی نیست، تربت مشهد و سبزوار و سمنان و دامغان و تهران هیچ فرقی با هم نداره،
بابا این تربت کربلاست که متفاوت است و روایت
داره، اشفافی تربته استجابت و دعا تحت قبته، این اختصاصات سید الشهدا علیه السلامه، ای خاک کربلای تو مهر نماز من. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما میلانی رضوان الله علیه، یا آقای داشت بالا منبر این شعر رو میخون، ای خاک کربلای تو مهر نماز من، ایشون با صدای بلند از پایین منبر گریه میکرد، داد زد از پایین منبر که نه 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 شعر رو درست کن، نگو ای خاک کربلای تو مهر اصل نماز من، اصل نماز. حالا ببینید ما برای این زیبنده نیست، چه تربت قم چه مشهد چه هر کجا، فقط تربت سید الشهدا علیه السلام زیبنده مساجد ما نیست. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام لا یسجد الا علی تربت الحسین، جز بر تربت امام حسین سلام الله علیه سجده نمی کنه. و یه جمله‌ای هم قبلا گفتیم، حدیثش هم خوندیم، بعضی از کارهاست که شما نیت هم نداشته باشی خدا برات ثواب می‌نویسه،
از جمله
اینکه شما تسبیح از تربت امام حسین دستتون باشه، کتب مسبحاً و ان لم یسبح، شما تسبیح از تربت امام حسین همین دستتون باشه، الان این تسبیح همه شده شامخسود و یا پلاستیکی و چوبی و سندل، و فرمود اگر تسبیح از تربت سید کتب مسبحاً،
حتی که ذکر نگی
قافل محضه داره معاملهشو انجام میده، ولی کتب مسبحاً، اینم یادمون نره که در عرض کردم حالا کربلامون اینا رو میتونیم، آقا به نیت کربلا انشالله واقعا من آرزو دارم روزی هر مسجدی هر کوچه و محله و پس کوچه بریم، الان که اینجور نیست، الان تو خود حرم امام رضا میری مهر تربت نیست،
بله.
تو خود حرم حضرت عبدالعظیم میری، حرم امام زادگان میری مهر، یه روزی باشه که لا امام صادق لا یسجد الا علی تربت حسین علیه السلام،
چند طرف سه دقیقه فرصت داری،
بله.
اگر میرسید اون روایت رو بفرمایید بفرمایید،
یه اشاره کوتاهی میکنم به یه روایتی باز قبلش این بخونم راجع به تربت، که امام صادق فرمودن حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام، کام اطفالتون رو با تربت، ببینید این تربت سید الشهدا از کام طفل تا لحظه خاکسپاری که میگن یک قسمتی از تربت روی گونه میت باشی. از کام طفل تا گودال تا اونجایی که انسان رو دفن میکنن همراه امام، همراه انسان هست.
زگهواره تا
گور، تربت سید الشهدا هست. حدیث آخر رو اشاره میکنم به هر مقداری که رسیدیم، داستان مفصلیه، در باب 78 کامل الزیارات هست. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، اصحاب بسیار نزدیک و مقربشون، شخصیتی است به نام محمد ابن مسلم، فراوان نامش شنید، در سند 6000 حدیث از روایات امام صادق و امام باقر حضور داره. مریض شده بود، رفته بود مدینه دیدن امام، مریض شد نتونست خدمت آقا برسه، از کوفه رفته بود. حضرت یه شربتی براش فرستادن، فرمودن این شربت رو که خوردی پاشو بیا. پیغام دادن براشون که وقتی این شربت رو خورد بیاد دیگه. دیگه شربت رو وقتی بردن از تربت امام صادق علیه السلام، بهش فرمودن این شربت از تربت امام حسین علیه السلامه. کمی از تربت، کم میدونید خوردن خاک حرامه.
بله،
خوردن خاک کلن حرامه.
یه مقدار تبرکه،
مقدار بسیار کم.
بله،
فقها تو رساله ها نمیشتن، مثلا گاهی به اندازه نخود گفتن، بیشتر نه. امام صادق علیه السلام برای شفای صحابی جلیل القدرشون محمد ابن مسلم یه کمی از تربت امام حسین ریخته بودن در یه شربتی فرستادن. میگه مثلا فکر میکردم دیگه به این زودی از جا بلند نمیشم،
تا بلند شد
به من حضرت فرمودن تا شربتو خوردی راه بیفت بیا. پیغام دادن به اون کسی که پیغام رو، من توانایی راه رفتن ندارم، ولی به محض اینکه شربت رو نوش جان کرد از جا بلند شد، که هیچ بیماری نداره، رفت خدمت امام صادق علیه السلام. که حالا داستانش انشاءالله مفصلش رو دوستان ببینن.
آقا خیلی لطف کردید، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله زیارت کربلای معلا نصیب و همه بشه. انشاءالله دوستانی هم که اونجا هستن نائب زیاره باشن. حاجا دعا بفرمید و خداحافظی بکنید.
باز عرض میکنیم، میدانید شما هم تو پیام ها دیدید خیلی ها التماس دعا میگن و قطعا اینا به همون اجابتی که آمینی که بینندگان میگن چشم امید دارن. ولی ما من روسی ها هیچ، خدا رو به حق محمد آل محمد تقاضا میکنم از آن آمین رو بگن که یا آمین میلیونی پای این دعا باشه. خدای به حق محمد آل محمد همه کسانی که آرزوی زیارت خانه خودت مدینه الرسول، عتبات عالیات، مشهد الرضا دارن با معرفت و مکرر نصیب همشون بفرما.
الهی آمین.
مرزاشون لباس عافیت بپوشن. و من همینجا اضافه کنم به جای دعای آخر، الان بعضیا نمیتونن برن کربلا چون دارن از یه بیماری پرستاری میکنن. اینا یادشون باشه صریح حدیث امام صادق هست، گو آقا من رفتم مکه مریض شدم، اینا من تنها گذاشتن رفتن دنبال زیاد. حضرت فرمود اگر می نشستن پیش تو بیمار ثوابشون بیشتر.
بسیار.
یقین داشته باشه اونایی که دارن یه خدمتی میکنن به پدرشون، به مادرشون، به همسرشون، به اولادشون،
اینا ثوابشون،
اینا ثوابشون کمتر.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمیشرم. السلام علیکم.